رادیو گیک شماره 120 ابر آروان موبین نت و تابلوی 69 میلیون دلاری سوم فروردین 0. خب سلام، جادی هستم از jadi.net و بقیه جادی ها که البته همشون فیلتر شدن، هر چند کسی دستش روی هیچ دکمه‌ای نمیره، و در این شماره از رادیو گیک میخوام براتون در مورد اخبار مهمه این چند وقت حرف بزنم. واقعیت اینه که انتظار داشتم بتونم این شماره رو یا شماره ویژه بکنم یا حتی جوراب چلواری، اما اتفاقات انقدر زیاد و مهم بودن که لازم بود در موردشون حرف بزنم. اگر حرف نمیزدیم ممکن بود بگن لالی. در نتیجه رادیو گیک 120 در مورد ابر آروان، موبین نت، تابلوی 69 میلیون دلاری و کلاب هاوس با شما حرف میزنیم. با ما باشین که جهان به هکرهای بیشتری نیاز داره. اولین خبرمون در واقع یه جور هک بود. موبین نت کاربراش و یکی موبین نت و وندور موبین نت یا یه چنین چیزی. خبر از یه توییتری شروع شد، اکانت مستر او پلاس یا او پلاس یا او پلوس نمیم چیه، به حال MROPLUS MR مستر او پلاس او مثبت یا هرچی دوست داریم و سلش دیو انویرام یوزرش. توییت اولی که کرده بود یه سکرینشات بود از پنل کاربری مودم‌های موبین نت، یکی از مودم‌های موبین نت، و نوشته بود که وقتی سورسش رو نگاه میکنیم متوجه میشین که این داره یه کریپتوکرنسی ماین میکنه، یه رمز ارز ماین میکنه. در واقع وقتی کامپیوتر شما وصل میشه به پنل سی پی ایتون یا مودمتون برای اینکه تنظیمات ادمینی انجام بده و اینجور چیزها، براوزرتون مشغول ماین کردن یه رمز ارزه. خب اتفاق بسیار بسیار ضایع، زشت و بدیه که یه شرکت مخابراتی به این گندگی یا پرووایدر یه همچین چیزی رو روی سی پی ایاش بده به آدما که وقتی بهش وصل میشن رمز ارز ماین کنه به نفع یک. مشخصا خودشون که در سطح مدیریتی این کارو نکردن. چند تا احتمال هستش، یا یه نفری شیطنت احمقانه ای کرده که دسترسی به این موضوع داشته، آفیشیال یه جور کارمندی توی موبین نت، یا وندور موبین نت که ازش این مودم ها و سی پی ها رو میخره، سی پی اصطلاح دقیق تری برای مودم، در واقع اون دیوایسی که کاستمر میذاره تو خونش باش به اینترنت وصل میشه اسمش سی پی، یا کسی که سی پی رو به موبین نت فروخته اون توی نفر این رو اضافه کرده. چون این در سطح فرمور باید اضافه شده باشه به مودم، چیزی نیست که بگیم یه هکر از بیرون به این راحتی یا بتونه چنین کاری بکنه. خیلی کار پیچیده تریه اضافه کردنش، نیاز به دسترسی های خاص داره. مینیممش اینه که شما باید توی ACS موبین نت باشین، یا مینیممش اینه که باید از اون فرمور سر در بیارین که چیزی رو بهش اضافه کنین. البته من هیچ سی پی ای که این فیچر زایه رو داشته باشه نداشتم و در نتیجه تست شخصی نکردم. شاید هم واقعا اگر وصل بشین به سی پی ای ببینین که یه فایل HTMLی هست یه جایی که در واقع داره اونو به عنوان پنل نشون میده و هاست میکنه و شما میتونید HTML رو عوض کنین، حتی نیازی به دستکاری عمیق تری تو فرمور هم نباشه. ولی به هر حال وقتی ما بهش دسترسی نداریم نمیتونیم نظر جدی بدیم. اما حداقل از اسکرین شات مستر اوپلوس چیزی که مشخص بود این بود که یه با وصل شدن به صفحه ادمین سی پی ای تون، اون لحظه‌ای که وصل میشین به ادمین و میخواین تنظیمات سی پی تون رو عوض کنین یا چنین چیزی، کامپیوترتون داره روی اون براوزر رمز ارز مونرو ماین میکنه. مونرو واقعا معجزه باحالی بود، بسیار 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 ایده فوق‌العاده‌ای بود. متاسفانه یه تقاطع خیلی خاصی با بدافزارم داشت، در نتیجه تقریبا جمع شد. ایدهش خیلی باحال بود از نظر اینکه ایده این بود که یه رمز ارزی داشته باشیم که با جاوا اسکریپت براوزرها بتونن توی وقتی میرین توی سایتی که روش ماینر مونرو هست مونرو ماین کنه. این چرا خیلی خوبه؟ فرض کنیم من دوست دارم شما به من کمک مالی بکنین، شما هم اینو دوست دارید و من کافیه یه چیزی درست کنم، مثلا بذارم jadi.net/support. شما آنتی فیلترتون رو نصب میکنین، میرین از بعضی رو بقیه رد میشین، میرین توی jadi.net/support و میدونین که اونجا یه ماینر داره ران میشه و رو سی پی یو کامپیوترتون تا وقتی اون براوزر بازه دارین برای جادی یه چیزی ماین میکنین که شاید کل چیزی که شما در 24 ساعت ماین کنین کمتر از مثلا 2-3 سنت دلار باشه. ولی نکتهش اینه که اگه من مثلا 1000 تا طرفدار داشته باشم که این کارو بکنن و هر کدومشون هفته یه بار باز بذارن، پول یه وعده غذای من در میاد. خب بامزه است. یا مثلا ممکنه اگه من دارم رادیو رو منتشر میکنم به شما بگم که اگر میخواین با مونرو منو ساپورت کنین، برین توی jadi.net/listen to radio geek with monero mining on your cpu while you are listening. اینو توضیح باید بدم که شما وقتی میایین اینجا دارین با سی پی یوتون برای من مونو رو ماین میکنین. همینی که شما اون پنجره بازه و دارین گوش میدین، سی پی یوتون یکی از ترداش برای من مونو رو ماین میکنه و در نتیجه یه درآمد کوچولویی من دارم. خیلی این درآمد کمه. ولی وقتی که مثلا چند هزار نفر این کارو بکنن، خب چیز قابل توجه تری میشه، در حد همون یه وعده غذایی و اینجور چیزا. به قول کامپیوتریا پول هاستینگ در میاد. خب این ایده فوق العاده است. اشکالش چیه؟ آدم ها شروع میکنن هر جا که دسترسی دارن HTML رو عوض کنن، عوضش میکنن و روش مونو رو ماین میکنن. نتیجهش چیه؟ یکی تو ویکیپدیای فارسی دسترسی داره، با بدجنسی و خبیثی و کثیفی یه اسکریپت ماین مونو رو میذاره تا آدما بفهمن هر کسی که میاد تو ویکیپدیای فارسی داره مونو رو ماین میکنه برای اون. یکی یه دسترسی داره توی مودمای موبیل نت اینو میذاره و غیره و غیره. در نتیجه مونو رو به تباهی کامل رفت. یکی بازی مینویسه، همینی که شما دارین بازی میکنین داره رو سی پی یو موبایلتون مونرو ماین میکنه، مال شما غیر عادی داغ میشه و غیره و غیره. در نتیجه مونرو عملا تبدیل شد به روش پول درآوردن از کامپیوترهایی که عملا به شما اجازه نداده بودن روش مونرو ماین کنین. تا وقتی به شما نمیگن این کار غیر قانونیه، وقتی میگن اوکیه و شما میتونین انتخاب کنین که میخواین این کارو بکنین یا نه. این بود ماجرای مونرو. حالا چیزی که مستر اوپلاس یا اسلش دیو انوی رام گفته بود این بود که پنلای کنترل سی پی آی موبیل نت هم مونرو ماین میکردن. حالا یه مدل خاصیش توی فرمور خاصی به ادعای موبیل نت. ماجراش چیه؟ اولا این کار خیلی احمقانه است، چون مجموع پولی که از این کار در اومده بود واقعا کمتر از چند دلار بود، چون که کلن چند نفر چقدر طولانی وصل میمونن به پنل کنترل سی پی ایشون، اونو باز میکنی یه چیزی رو عوض میکنی میبندی، اگر کسی بکنه از هر 1000 تا مشتری احتمالاً یکیش خودش به اون وصل میشه. خلاصه ایده احمقانه ای بود و بعدن مستر اوپلاس توییتشو پاک کرده، توییت دیگه کرده و نوشته کلاً ماجرا از یک چیز تبدیل شد به یک چیز دیگه. چیزی که من گفتم این بود که یک سری از مودم های یک ماینر در حد یک خط کد آی فریم نصب شده که عملاً بلا استفاده است. چیزی که انتشار دادن رسانه ها شده استخراج بیت کوین توسط شرکت فلان. فکر کنم استخراج بیت کوین تو خبر بی بی سی بود اگر اشتباه نکنم، که اگر بود خیلی خبر اشتباهی بود. بیت کوین رو شما نمیتونید رو سی پی یو ماین کنین به راحتی، به این ارزشمندی، به هر شکلی، حتی اینم ارزش نداشت. و بعدش چیزی که خیلی تو این خبر بد شد برخورد موبیل نت بود. موبیل نت یه توییت کرد 17 مارس، امروز 23 مارس، تقریبا یه هفته قبل، و نوشت اخیراً نگرانی‌هایی از سوی برخی مشترکین راجع به امنیت مودم‌های SLC در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که بدین وسیله به اطلاع می‌رساند. این موضوع از پیش توسط کارشناسان شناسایی و به روز رسانی فریم‌ویر مودم‌ها به صورت مرحله‌ای در حال انجام است و به زودی به اتمام خواهد رسید. بدترین بخشش فریم‌ویرشه. فرم‌ویر، هاردویر، سافت‌ویر، وسطشون یه لول وسطی فرم‌ویر، یه چیزی مثل یه جور سیستم عامل برای اون سخت افزار، چیزی که اون سخت افزار رو راه میندازه، نرم افزاری که اون سخت افزار رو راه میندازه ولی اپلیکیشن نیست. خب فرم ور، نمیدونم چرا مود شده بهش میگم فریم ویر یا هر چیز دیگه. انتظار میره که روابط عمومی موبینت این رو بدونه. بعد چیزی که تو این توییت خیلی بده، حتی از اینم بدتره، اینه که اگر شما میدونستین که این مودم ها این اشکالو دارن، باید اطلاع بدین به کسایی که این مودم ها رو دارن. نمیتونیم بگیم ما اینا رو خرد خودمون داشتیم حل میکردیم، به شما هم تقریبا ربطی نداشته. کما اینکه توییتر شکارچی پیر براش نوشته که پیامکی مبتنی بر عذرخواهی هم میزدی بد نبوده. که گفته کدوم مدلش، میشه بگین کدوم مدله؟ خلاصه یکی هم گفته که عذرخواهی هم نمیکردین اگه طرف نمیگفته، یکی هم گفته اصلا مگه عذرخواهی کردن تو این توییت. خلاصه وقتی همچین مشکلی رو یک شرکت مخابراتی میدونه، لازمه که به مشتریانی که درگیر این مشکل هستند خبر بده. اینکه ما از قبل خودمون میدونستیم داریم حلش میکنیم خیلی مسخره است و من به عنوان متخصص این موضوع بهتون میگم که حل کردن چنین چیزی کار چند روز کوتاه، اگر تازه خیلی مهربون و آروم حلش کنن. یه توییت هم فرداش کرد که دیگه بدتر شد، نوشت پیرو و اخبار درج شده در برخی رسانه‌های مجازی مبنی بر احتمال وجود بدافزار در یکی از نسخه های نرم افزاری مودم های فلان، نکات زیر جهت فلان اعلام می شود. خبر مذکور به استناد توییت یک فرد ناشناس و بدون ارائه شواهد معتبر فنی تنظیم شده و تا کنون صحت آن به تایید موبینت نرسیده. توییت دیروزشون گفته بود ما خودمون می دونیم داریم حلش می کنیم. بعد ایده این که یارو ناشناس اینو گفته چیه؟ یارو نشون داده اسکرین شات اینه و این در واقع اسکریپت داره روی این فرمور رام میشه. و بعدم خودشون توضیح دادن که فرمور 1013 است. این دفعه فرمور رو انگلیسی نوشتم، فکر کنم بهشون تذکر داده بود. مودم SLC ساخت 3.5 کره جنوبی بوده و به رقیه مودمای ما ربطی نداره. خلاصه چیز زایعی بود به نظرم و روابط عمومی انتظار میره شفافتر بگه، تشکر کنه، حتی برای طرفی جایزه بفرسته و بگه مرسی که اینو کشف کردین، ما برای شما یه بانتی مثلا شما 5 میلیون تومانی میفرستیم که اینو خبر دادیم به ما، و از این به بعد اگه کسی پیدا کرد لطفا اول به خودمون بگه، خودمون حلش میکنیم، و اگه خودمون چنین چیزی رو بدونیم حتما به تمام کسانی که درگیر این مسئله هستن آپدیت میدیم و خبر میدیم. خلاصه اتفاق چندان جذابی به نظر من نبود. به احتمال زیاد هم اگه حدس منو میخواین یه شیطنت احمقانه ای بوده، چون واقعا مونرومان کردن با پنل مدیریتی CPA یکی هیچ تقریبا به پولی نمیرسه، یعنی حتی به پول یه قهوه هم خیلی بعید رسیده باشه. به قهوه شاید برسه که خیلی طولانی بوده، اما یه قهوه. آره، در مورد کلاب هاوس هم میخواستم یه گپی بزنم که این چند روز خیلی مهم شد. یه بحثی که تو کام دو سه تا رادیوی اخیر همش حرف زدیم چون هر خیلی مود شده، به اسم fear of missing out، FOMO، fear of، ترس از missing out، بیرون موندن. من میترسم از یه چیزی بیرون بمونم و احساس کنم چه وحشتناک شد. اگر من اون اولیه بودم الان خیلی وضعم خوب بود، اگه من اولین یوتیوبر بودم خیلی خوب بود، اگه اولین کسی بودم که لخت میشدم توی لایو اینستاگرام الان 2 میلیون تا فالوور داشتم، اگر اولین نفری بودم که بیت کوین خریده بودم الان فلان چیز شده بود. این fear of missing out بازی جدید ذهنی با ماست. شما فکر می‌کنید از یه چیز خیلی مهمی بیرون موندین، روابط عمومی قوی هم به جای اینکه مثل موبینه طرف بزنن میان میشن روابط عمومی کلاب هاوس، یه اپیه که شما میتونین فقط روی آیفون، آیپد و از اینجور فکر فهمیدا نصب کنین و وقتی رانش میکنین چند تا اتاق بهتون نشون میده که شما میتونین برین تو اون اتاقا، یکی داره حرف میزنه بالای منبر، شما میتونین گوش بدین یا اجازه بگیرین شما هم چند دقیقه حرف بزنین وقتی که بهتون اجازه داده. نکتهش اینه که خب حتما باید عکستون با کراوات، حالا خیلی دیگه ارزای است، با پاپیون باشه یا کنار یه ماشین با کلاس باشه یا دافی باشین یا اینجور چیزها. حداقل من چند ساعتی که تو کلاب هاوس رد کردم اینجور آدم ها خیلی توش پرتلاش تر برای بالا اومدن و دیده شدنن. اتاقهای خارجیشم در باب این که مثلا من چی کار کنیم که پیروز بشیم، چی کار کنیم که شرکتمون بره بالا، من بهتون یاد میدم چجوری ایدتون رو به پول تبدیل کنین. اتاقای ایرانیشم اتاق سکوت که هیچ کسی توش حرف نمیزنه، فقط هر کی اومد همه رو فالو کنه که فالوورامون زیاد بشه عزیزان من. یکی دیگه همون ایده موفقیت هاتون رو به موفقیت ایده تبدیل کنم. یکی دیگه به نظرتون ویرجین بهتره یا غیر ویرجین. یکی دیگه فلان یا بهمان. همش یه سری چیزی که آدما برن با هم حرف بزنن. چند تا بحث جدی توش داره. اولا اینکه اگر شما واقعا میخواین در مورد یه بحثی دوره هم گپ بزنین و اینتراکشن داشته باشین و عقاید آدم ها رو ببینین، خب چرا برین توی یه چیزی که فقط اپلیا دارن. در واقع اصلا از ذات حداقل تو ایران و البته خیلی جاها میره به سمت اینکه فقط بچه با کلاسا میرن این تو. در نتیجه خزمزا لطفا نیان تو. همون اتفاقی که اولا تو اینستاگرام میافتاد و معتقد بودن که دادن اپ اندروید برای اینستاگرام باعث شده که خز و خیلا بریزن توش اینا. الان خوشبختانه کلاب هاوس درست شده، اینجوری نیست. از اون طرف تجربه من ازش خیلی خیلی همین بود، همه در تلاش برای اینکه آدم باحاله بشن و فالوور جذب کنن که حالا یه روزی شاید پول، شهرت یا هر چیزی ازش بیاد. عملا شما یه منبر غیر قابل سرچ دیگه درست کردین. این منبرا یا منبر فکر کنم منبرا کاملا اینجوری هم دیگه، من برم بالا حرف بزنم، بقیه بشینن اون پایین گوش بدن، گاهی هم اجازه بگیرن نظرشون رو بدن. خب اگه میخواین این کارو بکنین همین رادیو گیکو گوش بدین، چرا واقعا میرین سراغ کلاب هاوس؟ میپذیرم که هر چیزی میتونه کاربردش داشته باشه، ولی جای من نبود. برای من این شکلی بود که اگر قرار خب چیزی بگیم، انواع اپ های دیگه بودن که همین کارو میکنن. آپدیت های جدید تلگرام و حتی توییتر اینو دارن، از قبل دیسکورد اینو داشت که خب دقیقاً یه رومه که همه میتونن توش حرف بزنن، اجازه بگیرن، نظر بدن و غیره. واقعاً هیچ فرقی با شبکه اجتماعی دیگه توش حس نمیشه به جز اینی که فقط با دعوته و فقط اپلیان. نمیگم همش بده، رومای باحالم داره، بچهای باحالی هم من دیدم توش حرف میزنن، ولی حداقل فعلا که واسه من هیچ چیزی نداشت. من بخوام جایی حرف بزنم، هیچ وقت نمیرم جایی حرف بزنم که بیشتر از نصف آدما اصولاً نتونن برن توش. ایده اینه که تبادل نظر کنیم و استفاده کنیم، نه اینکه دوباره یه گروه الیت بچه با حال درست کنیم کنار بی ام و مون عکس بگیریم با پروتزام. خلاصه این بود نظر خشن من در موردش. یک کمی هم به طنز نگاش کنیم، همه جا میتونه اتفاقات خوبی بیافته و همه جا هم میتونه مخاطب‌های متنوعی داشته باشه. تیک توک هم کار من نیست. ایده اینکه من چند دقیقه برم یه کار فانی بکنم، ویدیوامو همه ببینن، لایک کنن، شیر کنن، مال من نیست. خلاصه اینم از کلاب هاوس. اگه بیرون مودین اصلا نگران نباشین، هر چند که یه یاروی تو خارج یه دونه چیزام درست کرده بود براش، بعد تو ایران هم از روش درست کردن یا جدا نمیدونم، اپ اندرویدی، چون به هر حال کالهاش مشخصه و میشه یه اپی درست کرد. حالا اینکه چقدر کار میکنه، چقدر دوام میاره و اینا جای بحثه، ولی اگه واقعا میخواین با هم صوتی یه جای حرف بزنین، تلگرام و دیسکورد هست که البته قهرمان ملی فیلترش کرده. گفتم قهرمان ملی، در مورد ابراروان صحبت کنیم. با من باشین، الان میام پیشتون. ماجراهای ابراروان هم این چند وقت خیلی پر سر صدا بود، هنوزم ادامه داره. من 100% دنبالش نکردم و این نظراتم رو در مورد مسائل کلی ترش دارم، یعنی به شکل روزمره دنبالش نکردم. الان نمیدونم چند درصدش بالاست، چند درصدش پایینه، دلیل فنی دقیقش چی بوده، البته نگفتن چی بوده، و ولی بحث ما بزرگتر از اتفاقات لحظه‌ای روزمره است. دلیلی که دنبال نکردم اینه که من چند وقته که به شکل غریبی معتاد این بازی‌های هکری شدم. برای خودم هک باکس حل می‌کنم، CTF حل می‌کنم، CTF البته یه دوستی دو روز پیش، 4-5 روز پیش، یه هفته پیش دعوتم کرد، در واقع به یه تیمی به عنوان فان رفتم توش، بعد برام بامزه شد، بعد شروع کردم چالش های سی تی اف نگاه کردن و حل کردن و در نتیجه فعلا درگیر اون بازیم، ولی اعتیاد بسیار 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 غریبیه. قبلش هم هک باکس حل می‌کردم، هک باکس هم فکر کنم چند روز الان حل نکردم، کارهای ریورس انجینیرینگ و اینا، و برام خیلی جذابه. در نتیجه نرسیدم همه اخبار رو خیلی دنبال کنم و کارهای دیگه‌ای که دوست دارم بکنم. اما ابراروان شروعش خب خیلی شروع منطقی خوب و باحالی بود، منم دوستشون داشتم، شایدم دارم، نمیدونم، حالا حرف میزنیم در موردش. با اینکه رادیو گیک تبلیغ قبول نمیکنه، یکی از معدود تبلیغ هایی که داشتیم مال ابراروان بود، چون فکر میکردم که خوبه دیده بشن، منم اون موقع دوست داشتم تبلیغ داشته باشم و دوستم معرفی بشن بمونن، همون جوری که مثلا فندق رو خیلی مستقل تبلیغ کردم، به من هیچ ربطی نداره، هیچ کار تبلیغاتی نداشتم و برای ابراروان آگهی شغلی زدم و اینجور چیزها. یه سری آدمی که یه سری تکنولوژیایی که تو دنیا وجود داره رو فکر کردم بیان تو ایران هم پیاده کنن و ما که دسترسی نداریم به آمازون و غیره و غیره، بتونیم یه دسترسی بهتری از وی پی اس هایی که قبلا باید می‌خریدیم از شرکت ها الان داشته باشیم. این ایده قدیم ابراروان برای من بود. اما ما توی کشور عزیزمون زندگی می‌کنیم و هیچ چیزی نمیتونه بزرگ بشه و کاملا مستقل بمونه. هیچ چیزی نمیتونه مرجعیت اطلاعات بشه و کاملا مستقل بمونه. خیلی هم این موضوع برای ما قابل فهمه. یعنی موضوع بدیه، ولی خب میفهمیم که چی میشه که اینجوری میشه. من نمیتونم یک سازمان بزرگ مستقل شاد بزرگ عمیق پر اطلاعات باشم و ربطی نداشته باشم. ابراروان هم اینجا شروع شد بزرگ شدن. به خصوص با استراتژی‌های جدید وزیر جوان که اصلا به فیلترینگ علاقه من نیست و مثلا تو کم دیروز یه مصاحبه داشت و میگفت اصلا فیلترینگ قدیمی شده و فایده نداره، خب ابراروان باید درست بشه. فیلترینگ قدیمی شده و فایده نداره معنیش نیست که ما طرفدار آزادی بیانیم، ما طرفدار آزادی عقایدیم، ما طرفدار سانسور نیستیم، ما طرفدار شنود همگان نیستیم، ما اینجور چیزا. فیلترینگ قدیمی شده یعنی آقا اون که کار نمیکرد، بیاین چیز جدیدی کشف کنیم. مثلا یکی از ایده جدیدی اینه ما بیام شبکه ملی اطلاعات درست کنیم. اینترنت ملی در واقع، یا اینترنت ملی از نظر فنی درست تره، یه چیزی شبیه اینترنت داخل کشور باشه که اگه شما هاست میخواین ابراروانو داریم، اگه چت میخواین فلان چیزو داریم، اگه ویدیو میخواین آپاراتو داریم، اگه توییتر میخواین خب یکی بیاد پول میدیم راه بندازه، اگر فلان چیزو میخواین خب یکی بیاد راه بندازه، همه سرویسا رو میاریم داخل. و یه موقعی هست حرف اینه که ما اصلا چه کاری با خارج ارتباط داشته باشیم، حالا یا داریم هر لحظه نخواستیم دکمهشو میزنیم خارج قطع میشه. بیشتر هم ایده این نیست که ما از خارج استفاده نکنیم، ایده این که چیزی به خارج درس نکنه در چیزی مثل آبانه مثلا 98. و ابراروان خب خیلی داره کمک جدی به این مسئله میکنه. هر مهملی مثل این که نما به این مسئله کمک نمیکنیم هم چرنده. اتفاقی که تو قطعی اینترنت پارسال افتاد، ماجرا این بود که اینترنت رو قطع کردن که هیچ خبری از ایران به خارج نره و اینجا هر کاری میخوان بکنن، و از اون طرف مشکلاتی پیش اومد، مشکلاتی که سالهای سال بود به اصطلاح کارشناسان اینترنت میگفتن که خب نمیشه اینا اینترنت جهانی رو قطع کنن، وابستگی ما به جهان خیلی زیاده، سرویس های داخلی مون وجود دارن که رو هاست ها هستن و اگر اینترنت رو قطع کنن همه چیز از بین میره، قطع میشه، هیچ سرویسی کار نمیکنه. خب نقشه ساده است، شما فیلترینگ خیلی بده، اصلا نباید همچین کاری بکنیم، ولی به جاش میتونیم همه چی رو بیاریم داخل، حمایت بکنیم و اتفاقا حمایت مدرن تری بکنیم. یه ویدیوهای حامد رو شدیداً پیشنهاد میکنم ببینین، حامد اس، یعنی فکر کنم youtube.com/حامد اس و حامد توی توییتر، یه تیکه‌ای مثلا گذاشته بود از ناظمی، مثلا ناظمی داره توضیح میده که آقا این سیستمی که پول میدادن یه شرکت نیمه دولتی بیاد مسنجر ملی بزنه خب کار نکرده، ما داریم درستش میکنیم، چه نگرانی داره، آدمای مدرنی هستیم، ما میایم یه شرکت‌های واقعا خصوصی تری درست میکنیم و بهشون پروبال میدیم. حالا اونجا به شکل عجیبی ناظمی میگه که مثلا ما هیچ نه فیلترینگ میکنیم دشمنشون رو نه هیچی، خودشون روش کنن، در حالی که خب مثلا دقیقاً مثالی که میزنه از بلد و نشان و اینا مثال میزنه که خب رقیبشون رو فیلتر کردن که در واقع اینا رشد بزرگتری کردن. کمالکان آدم‌ها مشکل داشتن با نصب کردن مسیریاب دولتی، حالا به اسم شرکت خصوصی، در نهایت میگم نمیتونه اینقدر بزرگ بشه و کاملا بی ربط به دولت باشه، کما اینکه مثلا توی قرارداد ابراروان هم میبینین امکان اینی که دولت هر وقتی بخواد طولانی یا کوتاه هر جایی رو قطع کنه، در واقع بخشی از اینترنت رو، اینا باید قبول کنن. شنود قانونی به هر چیزی باید این تو وجود داشته باشه، چیزی که واقعا بی سابقه است توی فکر کنم جهان که تمام ISP ها یک دسترسی در پشتی بهشون باشه. در واقع اون شنود قانونی چنین چیزیه، چرا که موبایل و اینا استاندارده، ولی حداقل تو ISP ما تا حالا نشدیم که شنود قانونی این شکلی باشه. باید یه حکم قضایی بیارن، دیتا یکی رو بگیرن با حکم قاضی و قانون، نه اینکه به هر کسی خواستن دسترسی داشته باشن. حالا فعلا ابراروان ایدش اینه که نه، ما این که اصلا ندادیم و فعلا نداریم. بذار برگردم سر اول بحث، یه خورده دقیق‌تر بشه، دوباره قاطی شد. استدلال‌های کمک نمی‌کنیم و اینا مهمله. در نهایت بودن چنین سیستم‌هایی باعث میشه که بسیار 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 راحت‌تر بشه قطع کردن اینترنت ایران از جهان. اصلا از اینجا هم شروع شد تمام این فکرها. سال‌های سال در حد دهه این فکرها بود و فعال بود که ما شبکه ملی اطلاعات می‌خوایم، باید بتونیم از جدا بشیم در لحظه مهم، ولی نمی‌تونستن اجرایش کنن. از آبان 98 به بعد این امکان بسیار جدی‌تر شد، نیاز جدی‌تر شد، دیدن خب ما واقعا اینجا اینترنت رو قطع خواهیم کرد. پس اون موقع ما باید صدمه‌اش رو مینیمم کنیم. وقتی شرکتی مثل ابراروان این صدمه رو مینیمم می‌کنه، در واقع معنیش اینه که امکان اتفاق افتادنش رو داره بیشتر و بیشتر و بیشتر می‌کنه. در واقع این کار رو کم دردتر می‌کنه برای عموم، حداقل در سرویس‌های عمومی کم هزینه‌تر، شاید لغت درست‌تریه. این کارو کم هزینه تر میکنه انجامش رو. خب معلومه که وقتی یه چیزی کم هزینه تره قابل انجام تره، پس داره به این موضوع کمک میکنه. حالا اینکه استدلال‌های متنوع چرند دیگه، اگه ما نکنیم یکی دیگه میکنه، خب معلومه اگه شما نکنیم یکی دیگه میکنه، ولی چرا شما بکنید؟ در واقع در نهایت شما انتخاب میکنین که بکنید. ایده این که حداقل بیزنس ها باز میمونن، همون داستانیه که پرت شدن از تقوا تدریجیه. شما یه کاری رو شروع میکنین و قدم به قدم توش پیش میریم و قاطی اون بازی میشین. خیلی راحت نیست یه جایی با خودتون فکر کنین من چرا اینجام. این دعوایی بود که همیشه با ناظمی هم داشتیم که تو وقتی شروع میکنی این بازی رو، این کمک ها رو، خودت میدونی چی میشه. در نهایت ابراروان و بودنش پیش برنده امکان قطع ارتباط ایران با جهانه. حالا نه به طور دائمی و همیشگی، ولی هر لحظه بخوان این کار خیلی آسان‌تر شده. کما اینکه الان می‌بینیم بسیاری از سرویس‌ها از بیرون قابل دسترسی نیستن چون ابراروان این امکان رو فراهم کرده. ابراروان میگه نه، من فقط دارم یک ابزار میدم. حالا اینکه طرف با این ابزار چی کار می‌کنه که دیگه به من ربطی نداره. اینم یکی از چلن‌ترین استدلال‌هاست. تو یه جاهایی این کار می‌کنه، تو جاهایی که آزادی، برابری و انتخاب هست. ولی وقتی یه آدمی میاد تو مغازه چاقو فروشی شما، یقه یکی رو گرفته، خون از چشاش فوران زده و عصبانیه و میگه یه چاقو به من بده، تو بهش میگی نمیدم، یارو میگه خب من پولشو میدم، میگه ها من که چاقو فروشم دیگه کاری ندارم، این چاقو خدمت شما میشه 1000 تومان. خب معلومه که یه جای کار میلنگه. به اون آدم در اون لحظه نباید چاقو بفروشی. اگه من یه چاقو فروشم که به طور اتفاقی توی محله جنگ هایی که فردا میخوام برن دعوا کنن امشب 10000 تا چاقو میفروشم، یه جای کارم میلنگه. خلاصه اینم واقعا هستش، یعنی وقتی شروع میکنین اسناد دولتی ها رو دیدن، اسناد رسمی دولت رو که منتشر میکنه عمومی یا حرفاشون رو میشنویم، میبینیم که کاملا استراتژی همینه. ما نیازمند حاکمیت بر اینترنت هستیم، اینترنت بیش از حد رها شده به حال خودش، آدم ها توش هر کاری میخوان میکنن، که حالا این دیگه واقعا داستانیه چون تقریبا هر کاری میتونستن کردن توش که اینجوری نباشه، ولی ما الان نیازمند کنترل بیشتری هستیم و کاملا رسمی میگن که روشمون اینه که ما شرکت های اتفاقا مدرن تر، غیر دولتی تر، فیگور اپل تر، دارای دیوار پر از آب نبات، با پکیج ایدانه خیلی قشنگی که توش حتی لازم نیستش که رو سریمون هم خیلی جدی سرمون کنیم و اینا، درست میکنیم و اونها بیان خدمات رو بیارن داخل 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 و وابستگی ما رو به سرویس های جهانی کمتر و کمتر کنن و آفیشیال هم امضا کنن که هر وقت ما هر شنودی خواستیم با ما قبول میکنن، هر وقت هر قطعی که خواستیم امکانش رو فراهم میکنن که ما انجامش بدیم و غیره و غیره. ما هم حمایتشون میکنیم، حمایتمون هم مثل اون حمایت های قدیم نیست که یه پولی بدیم یکی یه کاری بکنه، واقعا قدم به قدم ارگانیک اجازه میدیم رشد کنن، بازارهای مختلفی رو بگیرن، وقتی براشون مشکلی پیش میاد ما حل کنیم، هر جا هم لازمه تمام قد پشتشون وایستیم، از ریتوییت کردنشون تا خدمات در واقع پروژه‌ای بهشون دادن و کاملا هم در پروژه های شفاف و خوبی برنده میشن. حالا شفاف و خوبی که من توش نمیتونم شرکت کنم، ولی در نهایت فساد قبلی نیست، یه سیستم اتفاقا کاراتر، جوونتر، قشنگتر و جوون پسندتره. این کلیت سیستمی که داره پیش میاد و وقتی این سیستم پیش میره عملا داره کمک میکنه به این قطع کردنه. هر ادعایی هم بکنن که نمیکنه چرنده. ولی در مورد این اتفاق خاص، ماجرا این بود که تقریبا یه هفته قبل آروان ظاهرن از سرویس‌ها از شبکه خارج میشن. حالا طبق گزارشی که خودشون میدن یه مشکل دیدن، بعد فکر کردن سخت افزاریه، بعد فکر کردن که نه حلش کردیم، بعد دیدن دوباره پیش اومده، بعد گفتن نه حتما هکه، بعد گفتن یه سری از دیتاهای ما تو این هک از بین رفته که منطقا مفهوم بکاپ اینه که دیتای شما از تو هک از بین نره و اینجور مشکلات براشون پیش اومده. لایه‌های مختلفی هم ما حرف میزنیم. من آدم‌های زیادی رو از آروان میشناسم و بچه‌های خوبی هستند، هیچ شکی نیست. حتی من معتقدم که ناظمی هم آدم خوبیه هنوز. آره تقریبا. حالا نمیدونم، واقعا مدت هاست باهاش حرف نزدیکی نزدم، سال هاست. ولی حدس میزنم هنوز آدمیه که در واقع اونجا ایده‌اش اینه که من دارم یه کار مثبتی میکنم. شما وقتی قاطی میشین کم کم درگیر یه چیز دیگه میشین و شروع میکنین فکراتون رو تغییر دادن. تا از اولام شما خب باید یه پتانسیلی داشته باشین برای این اتفاق. مثلا خاطر بامزه اینه که من یکی از رئیسای آروانی رو دیدم، فکر کنم رئیس آروان الان یکی از رئیساشونه، مثلا کاپیتان معنفی نمیدونم، ولی توی همون مهمونی مشهور افطاری پیوست دو سال پیش که من رفتم و فکر می‌کردم یه مهمونی دوره همی تو پیوسته، بعد دیدم نه، تمام آیتی ها رو دعوت کردم، وزیر رو دعوت کردم و غیره و غیره و گفتن که حالا پیش‌بینیتون در آینده بدین. پیش‌بینی من این بود که سانسور داره عمیق‌تر میشه و سانسور عمیق ما رو فرا خواهد گرفت، نه اون سانسور قدیمی که دیروز وزیرم توضیح داد که بله ما با سانسور اصلا به اون شکل قبلیش مخالفیم. نگفت با سانسور عمیق موافقیم، ولی همونجوری که گفتم منظورش نیست که ما طرفدار آزادی بیانیم، منظورش اینه که باید یه جور دیگه کنترل بشه. ولی آدم‌های دیگه خیلی اینجوری بودن که آینده روشن و اصلا داریم خیز برمی‌داریم و همه چیز پیشرفت خواهد رفت. شدم واقعا رفته دیگه. بعد که وزیر اومد من دیدم خب جایی که ایشون شام می‌خوره من علاقه من نیستم بشینم شام بخورم و من اومدم بیرون. یکی از این دوستان که الان رئیس آروان فکر کنم شادم نیست نمی‌دونم، به هر حال همون تفکره ایدش این بود که آقا اینجا نشستیم داریم با هم می‌خوریم دیگه، حالا اون یه یارویی که اونجا یه کاری می‌کنه به من چه. این تفکر تفکره که این شرکت‌ها رو می‌سازه دیگه. ممکنه منم 4 سال پیش خیلی هم خوشحال بشم که آره تو ایران کوبرنتیس نیست، من کوبرنتیس بیارم نصب کنم 5 تا هاست بگیرم به هم وصلشون کنم. ولی اگه بخوام زنده بمونم بعد باید توافقم بکنم که خب به من امکانات بیشتری بدین، من حالا باید این کارو بکنم و من میگم حالا که داری بزرگ میشی باید این کارم بکنی. و یکی از خط فاصله‌های این اتفاق شاید اون موقع است که اون برنامه بزرگ واو اپلی استیو جابز تور رو توی اون سالن بزرگ موسیقی کنسرت هال مانند ابراروان برگزار کرد. یک عالم آدمو دعوت کرد، یه برنامه خیلی منظم، دود بیاد بیرون، نور بیفته روی یکی، بعد اون بیاد بگه که حالا خوش اومدین به تجربه ما، این وستگوی ما به شما فیلانو میگه. اونجا اتفاقا من و ایریکس با هم بودیم تو بالکن و پاشدیم اومدیم بیرون که آقا این کار ما نیست، ما در واقع آدم فنی هستیم و این داره چیزی میشه بزرگتر از اون چیزی که آدم فنی دیگه به دردش میخوره، اینجا دیگه واقعا سیاستمدار لازم داره بردنش. و اومدیم بیرون و رفتیم با هم کافه و خیلی هم بهمون خوش گذشت. ایری سرجا هستی خندون باشی. ولی الان این اتفاق براشون افتاده. بعضیا میگن باید خوشحال باشیم یا ناراحت. این بحث چرندیه. خوشحال ناراحتی نداره. اولا که اصلا دشمن خونی منم وقتی میمیره من خوشحال نمیشم. از اون طرف وقتی که فیلترینگ سیستمش یه روز یه جایش کرش میکنه من ذوق نمیکنم. تو همین بحثی که بود که همه چی رو بیاریم داخل، مثلا خیلی مدرن شرکت‌های خصوصی تر و اینا، ایده این چیزم هست. چیه؟ ذره بین، موتور جستجوی جدید. چون وقتی اینترنت رو قطع میکنن دفعه پیش حتی ما نمیتونستیم وصل بشیم به دیجیکالا اگه آدرسش رو حفظ نبودیم چون گوگل نبود. ولی اگه ذره بین باشه میریم تو ذره بین میذاریم دیجیکالا و کم کم عادت میکنیم به ذره بین و گوگل اصلا دیگه نیازی نیست. خلاصه مثلا ذره بینم که درست میشه ایدهش همینه دیگه. اگر اول داره سرچ میکنه و این سرچ خیلی بد و احمقانه است من ذوق نمیکنم که وای چقدر سرچشون داغونه، چون پول اوورت دارن، حمایت کامل دولتی همه شکلی هم دارن، خیلی هم مستقل و مدرنن، بچه‌هاشون هم اونجا گیر حجاب اسلامی حادی ندارن، پکیج های خیلی خارجی طور میگیرن، براشون اسپشیالایز فردی شده هدیه نوروز میفرستن، هدیه تولد میفرستن و همه هم ذوق میکنن که وای چقدر شرکت خوبی داریم. ولی در واقع کاری که داره میکنه، داره گند میزنه به کل این سیستم با کلی حمایت و رانت و پورسانت. اما من از خرابکاریشون خوشحال نمیشم، چون اون خرابکاری رو با اون پول اوورت کم کم حل میکنن. بحث آروان هم اینجوریه. من آروان آدمهاش رو میبینم، کلی آدم توشن از رده های خیلی 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 بالاترین رده فنیش که خب دوست خوبی و من میفهممش، تا یه نوجوونی که رفته دانشگاه، تازه لیسانسش رو گرفته، عشق لینوکس بوده و رفته اونجا داره روی مثلا یه کلاستر فلان کار میکنه و رو استوریج کار میکنه. خب معلومه که کلی حال میکنه. من از همه این آدم ها هم انتظار ندارم که به این فکر کنن که نه من دارم یه چیز رو خراب میکنم، من نیستم. اینا با ذوق و شوق اونجا دارن کار فنی انجام میدن و دقیقاً رنج میبرن وقتی چنین مشکلی پیش میاد، استرس میگیرن و بقیه بحثا. این یه بحثه. این همدلی با آدمهایی مثل ماست که جاهای زیادی هم برای کار کردن اتفاقا ندارن. یعنی اینجوری نیست که بین 80 تا آپشن کثیف رو انتخاب کرده باشن. بین یه کلمه چیز کثیف یه خورده تمیز‌تر رو اتفاقا انتخاب کردن. ولی تازه مثلا میگم آروان خیلی تند وای میستن مدیراش توی اینترنت، همین مدیری که گفتم خیلی هم تند وای میسته، خیلی هم سعی میکنه اتفاقا از قبل منتقدتر باشه به سیستم برای اینکه نشون بده که من با اینا نیستم. ولی اتفاقی که میفته عملا داره تو مسیر اونها پیش میره. هر وقتم لازم نبود حذف میشه، یکی دیگه این کارو میکنه و اون سیستم درست شده، ولی اون سیستم رو یکی دیگه نمیتونست به این راحتی درست کنه. این بحث آدمهاشه، ولی خب بودنش داره اون کمک خبیث رو میکنه و ما رو به سمت اون چیزی میبره که بهش میگن اینترنت ملی یا اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات، که در نهایت ما یک سیستم داخلی داشته باشیم که چند تا شیلنگ به خارج داره، به قول خودشون یک سری خدمات بده. این خدمات میتونه وبلاگ نویسی باشه که خب ویرگول رو داریم، میتونه ویدیو باشه که آپارات رو داریم، میتونه هاستینگ باشه که فیلان رو داریم، میتونه چت باشه که سروش رو داریم، میتونه فلان چیز باشه، سرچ انجین باشه که همه دارن تلاش میکنن، دیدگاه یا ذره بین فلان بالا اومده، یکیش هم میتونه اینترنت باشه که خب یکی هم ارتباط با بقیه اینترنت رو فراهم میکنه. ولی وقتی اینترنت قطع شد، یه سری آدمی که با خارج کار داشتن یا با خارج اطلاعات میدادن یا از خارج اطلاعات میگرفتن قطع میشن، ولی بانک ها کار میکنن، چت ها کار میکنن، همه چی کار میکنن. چه قوری داریم بزنین؟ حرف اصلیشون این خواهد. آره بعضی هم حالا میگن در مورد استارلینک حرف بزن و اینا، خیلی خیلی مونده به ما برسه. 1-2 انواع شیوه های مبارزه باهاش هم وجود داره. 3 اینی که من و شما بشینیم یکی بیاد ما رو آزاد کنه ایده مهملیه، کار ما این نیست. یه دوستی داشتیم، یعنی آدم خیلی خیلی مشهوری بود، که یکی از آدمهای خیلی بد مخالفش مرده بود، بعد میگفت از اینی که مرده خوشحال نیستم ولی از اینی که نیست خوشحالم. ماجرای ما هم تقریبا همینه. ایده این که فلان چیز از بین بره، فلان چیز خراب بشه، فلان چیز بهشون خیلی بد بگذره، نه به قراردادشون ضرر میزنه، چنین مشکلی مطمئن باشین تنها اتفاقی که میفته اینه که حمایت بیشتری میتونن بگیرن برای اینکه استوریج متفاوتی یه جای دیگه داشته باشن و غیره و غیره. کلی هم تازه حال کنن که چه تکنولوژی جدیدی وارد کردیم بعد از اون ماجرا. ولی در واقع خرابکاری‌های ریزشون صدمه‌ای به این روند نمیزنه. فقط آدم‌هایی که آدم‌های خیلی دور از من و شما هم نیستن رنج بیشتری میکشن که از اونش ناراحتیم. ولی اینا رو میبینیم که به هر حال اشکال معماری، تنظیم، ساختار یا هر چیز دیگه توی ابراروان بوده که خیلی وقتا به خاطر رشد سریعه. یعنی هیچ شرکتی نباید با همچین چیزی خراب بشه. مثلا میگن وای دیتا سنتر فرانسه رو مگه ندیدین سوخت؟ ایران که اونم بیخود سوخت. اونم خیلی ضایعه بود که سیستم اطفای حریق و غیره و غیرش کار نکرد. اینم خیلی ضایعه است که اگه واقعا یه هکری اومده یه بخشی از دیتای شما رو پاک کرده، نمیتونین تو این مدت زمانی برگردین. من به عنوان سیستم ادمین میفهمم چه مشکلاتی داره ها. من بیشترین حدسم رشد سریعه و عقب موندن تکنولوژی بکاپ، ریکاوری و غیره و غیره از این ماجراست. و خیلی وقتا هم من خودم جایی کار کردم که فقط هر شب دعا می‌کردم که بلایی سرش نیاد، چون من اصلا این بکاپ ها رو حتی فرصت نکردم یه بار ریکاور کنم. اصلا این بکاپ هایی که داریم اصلا ریکاور میشن نمیشن چی میشن؟ خلاصه در عین دوستی با آدم ها یاداوری می‌کنیم که قطع اینترنت ایران پروسه بدیه و خیلی از آدم هایی که در این دوستی ما دارن توش کمک میکنن. آقای جوان مردیرم اینجا توییتشو دارم، توی فناپ درباره ابریران گفته ما که این کار رو به خاطر اینکه اگه اینترنت قطع شد بکاپ وجود داشته باشه انجام ندادیم. ولی میخوام بگم اون موقعی که اینترنت قطع شد هم سرویس هایی که داخل هاست شده بود به خاطر این قضیه بالا بود. وجه مثبت رو ببینیم، یعنی اینکه اگه شما از این به بعد هاستتون بیرون باشه، قطع شد اینترنت شما نتونستین کار کنین، تقصیر خودتونه، پس همه میارین تو. حالا که همه تو این من میگم کی چی بنویسه، کی چی رو قطع کنه و غیره و غیره و کی به چی دسترسی داشته باشه. به همین سادگی وجه مثبت رو نبینه. من اش وجه مثبت میدم ولی خب این وجه مثبت نیست. ماجرا طولانیه. یه بس شمیده که ما اینجا گیر کردیم دیگه، چیکار کنیم؟ خب ریچارد استالمن RMS گفته که برمیگرده به FSF. با صدای خودش گوش بدین.
First, I have an announcement to make. I'm now on the Free Software Foundation board of directors once again. We were working on a video to announce this with, but that turned out to be difficult. We didn't have experience doing that sort of thing, so it didn't get finished. But here's the announcement.
Some of you. استالمن گفته که به FSF برمیگرده. آدم‌های ممکن از این موضوع ناراحت باشن، آدم‌های خوشحال باشن، سعی می‌کنن یه ویدیو درست کنن که اینو توضیح بدن، ولی چون که کار سختی ویدیو درست کردن نتونستن فعلا درست کنن. لوکس کاران. اگه کیدن لایو استفاده می‌کرد احتمالاً مشکلش، کیدن لایو بسیار بسیار کیدن لایو خیلی ادیتور خوبیه برای ویدیو تو لینوکس. ولی ماجرا باحال بود. استالمن ماجراش خیلی پیچیده شد دیگه، با اتهام حمایت از رابطه با کودکان و اینا فکر کنم گذاشتنش کنار. و خیلی اتفاق عجیبی بود چون FSF خودش درست کرده بود، سازمان خودش بود، FSF Free Software Foundation، مؤسسه نرم افزار آزاد، و اصلا چیزی بود که این فلسفه آزادی نرم افزار رو آورد، لینوکس رو برای ما ممکن کرد، گنو رو ممکن کرد و کلی چیز دیگه مثل VLC، آپاچی، تمام این چیزایی که ابراروان آورده اینجا نصب کرده، در واقع همشون نتیجه اینن که خب اینا نرم افزارهای آزادن و میشه نصبشون کرد. ما استالمن رو خیلی خیلی لازم بریم تو FSF به خاطر اینکه دنیای درست اینجوری کار میکنه که عقاید مختلفی توش حضور دارن. شما این عقاید رو میشنوین و میگین کجای این عقاید وای میستین. این بهترین شیوه است. حماقت این که به شما بگن من یه آدم عادل همه چیز فهمی میارم، اینا رو قبلا خونده، به تو میگه چی خوبه. برای اینکه هیچ چیزی الزاما در همه جهات از همه چیز بهتر نیست. چیزها دیدگاه‌های مختلفی بهشون نورهای مختلفی میتابونن و هر کسی بر اساس وضعیت و علاقمندی‌های مغز خودش یه جایی از این حوزه رو انتخاب میکنه. تا وقتی که فکر میکنین و آگاهین ممکنه دقیقاً چیزهای متنوعی رو ببینین از دیدگاه مختلف، همتون همونا رو ببینین ولی جاهای مختلفی وایستین در نهایت. هیچ اشکالی هم نداره. اختلاف عقاید جامعه سالم رو میسازه. اینکه همه باید مثل من فکر کنن میشه اینی که ما توشیم. خب ریچارد استالمن هم ته طیف فعال آزادی نرم افزاره، حالا حداقل تو آدم‌های بسیار بزرگش. معتقده که آزاد نرم افزار باید کاملا آزاد باشه. شما بتونید کامپیوترتون رو به هر شیوهی که دوست دارین برای هر کاری که دوست دارین استفاده کنین. اگه اون کار جرم بود، اون جرم رو باید جواب بدین. ولی کامپیوترتون نباید دست و پای شما رو ببنده. از اون طرف شما باید بتونین بفهمین چه برنامه‌ای رو دارین استفاده می‌کنین. اگر یه ضربان ساز قلب گذاشتن توتون، باید بفهمین که اون ضربان ساز چه جوری کار می‌کنه. بخونین سورس کدش رو، چکش کنین، بهترش کنین، بهترش رو بدین به بقیه. این ایده استالمنه. حتی ایدهش اینه که باید امکان این باشه که هر سخت افزاری که فروش میره یه مالیاتی بگیریم، اون سخت افزار بخشش تبدیل بشه به یک مالیات نرم افزار و نرم افزار نویس ها مالیات بگیرن و نرم افزارهای بنویسن، در نتیجه همه بتونن از همه نرم افزارها استفاده کنن. این میشه این ته طیف آزادی. ما اینو لازم داریم، این اندیشه رو، که اون ور یه اندیشه انحصاری خیلی بسته هم باشه شما بتونین وسطا وایستین. اگه شما بگین نه استالمن خیلی تنده، اینجا خوبه، پس بیایم مثلا استالمن رو بندازیم بیرون اینجا باشیم، بقیه اینجا وای میستن، در نتیجه طیف هر چقدر بازتر دیده بشه به نفع همه است. تو همه مسائل اجتماعی این شکلیه. استالمن به خاطر اظهار نظر و چند تا بحثی اون چیزی که من یادمه یه جایی گفته بود که ما چرا به سن 18 سال انقدر سخت گیریم، ما باید بتونیم در مورد همه چیز حرف بزنیم. سن 18 سال یه زمانی انتخاب شده و ما باید بتونیم در موردش صحبت کنیم که شاید الان لازم باشه بیاریمش رو 16 سال، رو 14 سال، هر چیزی. ما باید بتونیم در این مورد حرف بزنیم. نکته باحال اینه که تو ایران اگر نمیدونستیم بدونین که شما 16 سالتونه میتونین رأی بدین رئیس جمهور کی باشه، ولی باید تا 18 سالگی ثبت کنین که تنهایی اجازه بدن اسنپ سوار شین. خلاصه استالمن سر این ماجراها با یه سری سرصدای خیلی هات از FSF کنار گذاشته شد. الان اناونس کرده که برمیگرده. قیافش هم خیلی گوگولی موگولی و بامزه شده. یه سیبیل اینجوری گذاشته، موی سفید ریشش خیلی سفید کپولی شده. خلاصه خیلی بامزه شده. بنظرم یه خودم لاغرتر شده، سینه به بالا شده، کمش حالا دیده نمیشه. ولی استالمن خوشحالین که به FSF برگشته. بیرون رفتنش هم میگفتم سر اون ماجرا بود و یه اصطلاح خوبی در اینترنت این روزها هست که لازمه یاد بلدش باشین به اسم Social Justice Warrior SJW، کسایی که حامی سوشیال جاستیس هن. اگر یکی حرفی زد که خوب نبود از همه جا طردش کنیم، بندازیمش اصلا بیرون. یه دیدگاه خیلی تندی به چیزهایی که قابل دفاعن بسیار بسیار بسیار، مثلا هوموفوبیا، ترانسفوبیا. خب اوکی، خیلی بده هوموفوبیا، ترانسفوبیا هم خیلی بده، ولی ایده اینی که اگر یکی یه جمله یه جایی گفت که ازش میشد یه برداشت اینجوری کرد، یارو دیگه حق نداره زندگی کنه، سوشیال جاستیس بریرها اینجوریان و یه چیزایی خیلی اتفاقا به اصطلاح فارسی یه جاهایی از در دروازه رد نمیشن، یه جاهایی از سوراخ سوزن رد میشن. مثلا یهو میچسن به این که اصلا ماهی قرمز خریدن جنایت علیه بشریت، هر کی خرید نفهمه و غیره. بعد ببینی خودش یه توله سگی داره که با افتخار از انگلیس با نژاد فلان وارد کرده. اگر اصلاح نژاد و توله کشی و اینا بده تو ماهی، چرا توی سگ بد نیست؟ اگر خرید فروش موجود زنده بده، چرا سگت بد نیست؟ و اینجور داستانا. حالا تو بقیه جا هم اتفاق میفته. مشکلش این میشه که من دیگه خیلی راحت نمیتونم جاهای مختلفی منطقی از مثلا ترانسفوبیا شکایت کنم، چون یارو یه سمپل زایه‌ای تو ذهنش داره که تو پس مثل اونی و خیلی سخته تو جدا کنی خودتو. در مورد مثلا فمینیسم راحت تره. اکانت های فمینیستی که مثلا تبلیغ فمینیسم میکنن یه جوری بعضی موقع برخورد میکنن، حالا به خصوص اونایی که واقعا نظر من فمینیست نیستن و فقط موضوع رو مسخره میکنن، که اصلا فمینیسم برابر اینه که مردا رو همه رو ترور کنیم و بکشیم و مردا که نفهم و کثافتن، ما از زنها فقط باید دفاع کنیم و همه جا باید فقط زنها باشن. یارو یه جوری اینو بیان میکنه که واقعا میگم یا اگه دشمن نیست خیلی احمقه، ولی بعد که تو میگی من فمینیستم، آدم میگن یعنی میگی مردها رو باید بکشیم؟ من میگم نه، با کی اینو میگه؟ میگه اینها، این فمینیسته اینو گفته. تو خیلی هم صداش بلنده، همش هم داره داد میکشه، همش هم داره صداش شنیده میشه. اینا سوشیال جاستیس بریرن. چنین سوشیال جاستیس بریرایی به نظر من باعث شدن که استادمنم از بازی کاملا بیرون گذاشته بشه با اون فشار هات، در حالی که حرفش به نظر من حداقل اون کیسی که من ازش خوندم خیلی به سمت آزادی بیان بود. اتفاقا حرفش این بود که آقا ما باید بتونیم در مورد اینکه در مورد چی نمیتونیم حرف بزنیم حرف بزنیم، نه اینکه هر کسی هر اشاره‌ای به هر موضوع حادی کرد کلا از جهان حذفش کنین. خلاصه خیلی حواستون باشه، خیلی خیلی کار سختیه، از حقوق دفاع کنین، حتی اگر سوشیال جاستیس بریرها موضوع رو انقدر لوس کرده بودن. امیدوارم فهمیده باشین چی میگم. خودم نفهمیدم، خودم فهمیدم، یعنی میدونستم چون چی میگم، فهمیدم چی گفتم. خلاصش اینه، خوشحالیم که استالمن برگشته و از چیزهای خوب دفاع کنین بدون ترس از اینی که بعضیا موضوع رو به گند میکشن. خبر دیگه همون که واقعا رادیو قرار بود اصلا فقط در مورد این باشه، بعد قرار شد فقط در مورد آروان باشه، بعد گفتیم همه رو با هم قاطی کنیم، فروش اثر بیپل به 69 میلیون دلار بود. برمیگردم در موردش حرف میزنم. بیپل یه هنرمند آنلاینه، یه آقاییه که از مدت‌ها پیش، خیلی مدت‌ها پیش به خودش گفته من روزی یک طرح، یک دیجیتال آرت، یه طرح گرافیکی میکشم و میذارم تو اینترنت و این کار رو هر روز ادامه میدم، روز ازدواجم، روز به دنیا آمدن بچه‌م، روز خاک سپاریم اگر پیش بیاد و بتونم و غیره و غیره. الان خبر خیلی مهمی که جهان رو تکون داد ولی نه اونقدی که باید این بود که یکی از آثار بیپل 69 میلیون دلار معامله شد. این خیلی عدد بزرگیه، 69 میلیون دلار. نگاه نکنیم به اینی که تو دنیای IT ما شرکتی رو یهو میخرن 1 میلیارد. الان فکر کنم مایکروسافت میخواد دیسکورد رو بخره که اون احمقی که دیسکورد رو تو ایران فیلتر کرده رو امیدوارم که آمرزیده مشهور نشه. خلاصه بیپل شروع میکنه این کارو هنریشو کردن. خبری که دنیا رو تکون میده اینه که یکی از آثار بیپل که به اسم 5000 روز اول شناخته شده، 5000 تا اثر اولیه که بیپل کشیده. دقت کنین، 5000 روز پشت هم هر روز یه چیزی کشیده و اینا رو گوشتن کنار هم شده یه JPEG گنده. این رو فروخته 69 میلیون دلار. 69 میلیون دلار خیلی بزرگه. در واقع این کار بیپلو تبدیل کرده به سومین هنرمند گرون تمام تاریخ که وقتی زنده بودن اثرشون فروش رفته. فقط دو نفر هستن که در حین زنده بودنشون اثری گرونتر از بیپل فروختن و دقت کنین فقط یه JPEG فروخته. این خبر خیلی مهمه. الان از جنبه‌های مختلف بهش نگاه میکنیم، ولی قبل از اون بیاین در این مورد حرف بزنیم که همینی که شما 5000 روز یک کارو بکنین خیلی عجیبه. اثر رو اگر نگاه کنین اولیاش خیلی اتفاقا نقاشی های ساده تر و بیسیک ترین و همینجوری که اومده جلو نقاشی ها پیچیده تر و بهتر شدن. یه نظریه هست که میگه اگر شما 10,000 ساعت یه چیزی رو تمرین کنین، به یکی از بهترین های جهان تو اون موضوع تبدیل میشین. من الان براتون تقسیم میکنم، 10,000 رو تقسیم بر 8 اگر بکنیم، یعنی اگر شما 1250 روز برابر 3.5 سال هر روز، روزی 8 ساعت 3.5 سال، یا حالا با احتساب تعطیلات مثلا 4 سال روزی 8 ساعت یه کاری رو ادامه بدین، فقط 4 سال به یکی از بهترین های اون کار در سطح دنیا تبدیل میشین، مگه اینکه دیگه واقعا خیلی تو اون موضوع خنگ باشین. مثلا من سعی کنم چه میدونم، فکر کنم تو شطرنج من حتی میتونم پیشرفت کنم با اینقدر تمرین. می‌خواستم یه چیزی بگم که خیلی دور از چیز باشه. مثلا من سعی کنم بهترین سیاه‌پوست جهان بشم. آره. یا مثلا یه آدم خیلی 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 بلند قدی سعی کنه بهترین وزن بردار بشه. بازم واقعا اگر 4 سال جدی تمرین کنه احتمالاً آدم خیلی خوبی اون تو میشه، ولی به هر حال پیک جهان قرار نیست بشینا. جزو آدم‌های خوب جهان میشین. فقط 4 سال. لنشی می‌پرسین من چجوری هکر بشم؟ من چجوری فلان چیزو یاد بگیرم؟ تو چیز چی خوب بشم؟ جدی. حالا طبق نظریه 10,000 ساعت خیلی حالا محکم نیست، ولی نمونه‌های زیادی هم داره. حالا بیپل چقدر کار کرده؟ بیپل 5,000 تا نقاشی کشیده در 365 روز. یعنی 5,000 رو اگر تقسیم بر 365 کنین، 13.5 ساله که هر روز کشیده. در واقع این اثر ذاتاً یه مفهوم خیلی عمیقی از تمرین، استمرار و غیره هم داره. اما این موضوع عجیبش نیست. موضوع عجیبشونه که سومین هنرمند زنده گرون جهان شده با یه JPEG. این مهمه. الان در موردش بیشتر حرف میزنم. این اثر توی کریستی فروش رفته. تو کریستی چجوری؟ کریستی بزرگترین حراجی هنری جهانه فکر کنم. تو کریستی چجوری میتونین یه JPEG بفروشین؟ از طریق یه تکنولوژی به اسم NFT، Non-Fungible Token. NFT ها خیلی مشهور شدن. 2-3 سال پیش ایده شو دادن و ایدهش اینه. من یه کد دیجیتالی رو اضافه میکنم یه جایی تو بلاکچین. به خصوص تو بلاکچین اتریوم که این فرصت ها رو میده. من الان میگم جادی میخواد پادکست شماره 120 رو بفروشه. اوکی. هر کسی که تو یک مسیری به من یه پولی داد یا هر چیزی داد که من پادکست رو دادم بهش، چی کار میکنم؟ توی بلاکچین اتریوم مینویسم که مثلا 8 پادکست اینه و این پادکست متعلق به مثلا فرزانه و امضاش میکنم با امضای دیجیتال خودم. این اضافه میشه به بلاکچین اتریوم. بلاکچین چیه؟ یه چیزی که تاریخچش غیر قابل تغییره. همینجوری بلاکای بعدی به پشتش اضافه میشن، ولی قبلشو کسی نمیتونه ادیت کنه. در حالی که من تو مثلا بلاک 8200 نوشتم که پادکست شماره 120 مال فرزان است، هیچ کسی هیچ وقت هیچ جای تاریخ هیچ جوری نمیتونه این نوشته رو حذف کنه، حداقل تا وقتی که بلاکچین اتریوم وجود داره. پس فرزانه میتونه همیشه ثابت کنه که این منم. مشخصا اونم امضای خودش استفاده میکنه، منم امضای خودم. بعدن اگر یه زمانی فرزانه خواست اینو بفروشه، میتونه بگه من الان ببینین تو 8200 صاحبش گفته بود مال منه، حالا من توی 8940 تو بلاکی از 8940 که مثلا 2 سال گذشته امضا میکنم که اینی که تو 8200 مال من بوده از این به بعد مال مهدیه و اون میشه مال مهدی با امضای مهدی. هیچ کسی نمیتونه تاریخ بلاکچین رو عوض کنه. اگه بلاکچین بیشتر دوست داشتین میتونید توی یوتیوب به من youtube.com/jadimirmirani فکر کنم دنبال جادی حالا بگردین، من یه دوره خیلی کامل در مورد بلاکچین دارم. در نتیجه این اثبات میشه که اون مال اونه. نان فانجبل توکن مفهومی به این نزدیکه. فانجبل به چیزایی میگن که با هم قابل مبادله. مثلا پول فانجبله. اگر من الان بیام به شما 1,000 تومن بدم و به شما بگم که اگه میشه 1,000 تومن بفرست به حساب من به این شماره کارت، دیگه کاری ندارم شما کدوم اسکناسو میفرستی تو کدوم بانک میفرستی، برای اینکه پولی که تو ایران هست 100% فانجبله. میتونی هر پولی رو با هر پولی عوض کنی بدون اینکه ضرر کنی. اگر اسکناس دیگه باشه پول نشه یه بحث دیگه است، ولی وقتی میرم ماشین بخرم میگم که اوکی من برات کارت میکشم 5 میلیون بیاد. حالا متاسفانه قیمتای من خیلی ارزونه. 5 میلیون بیاد. کارت که میکشم 50 میلیون میره تو حساب یارو کاری نداره که کدوم 50 میلیون رو فرستادی. 50 میلیون 50 میلیونه و همون لحظه میتونه اون 50 میلیون رو به جای قرض یکی دیگه بهش بده. اون نمیگه نه اون اسکناسی که من دادم یه چیز دیگه است. این مفهوم فانجبل بودن پوله. نان فانجبل چیزایی که با هم اصلا قابل تغییر نیستن. توکن هم که یه توکنه، یه سکه است، یه چیزیه که وصل به یه چیزی. مثلا اگه من نقاشی جی پیگم رو به شکل یک توکن بکنمش یه اطلاعات بذارمش تو بلاکچین اتریوم، این میشه نقاشی من تو بلاکچین اتریوم. و اگه زیرش امضا کنم که این مال من بود از این به بعد دادمش به متاکووان از این به بعد میشه مال متاکووان. فقط متاکووان با امضای دیجیتال خودش میتونه اینو منتقل کنه به یکی دیگه. این مفهوم باعث شده که با بودن بلاکچین اتریوم ما بتونیم روی بلاکچین اتریوم توکن‌های مختلفمون رو تعریف کنیم و بفروشیمشون با آدم‌ها و حالا این رمزش با یکی دیگه است و فقط اون میتونه عوضش کنه. بخوام خیلی جمع‌بندیش کنم یک بار، شما میتونین هر چیز دیجیتالی رو بذارین تو بلاکچین اتریوم و امضا کنین که این مال فلانیه. از اون به بعد فقط فلانی میتونه تو یک بلاک آینده بنویسه که این مال یکی دیگه است با امضای من. از اون به بعد فقط اون یکی دیگه میتونه منتقلش کنه. در واقع امکان مالکیت روی چیزهای دیجیتال رو به وجود آوردن. قبل از این ما این مفهوم رو نداشتیم. اگر یک فایل جی پیگ مال شما بود و من یه نقاشی جی پیگ کشیده بودم، گفته بودم این مال توئه، مثلا عکس خودم رو عکس گرفتم و گفتم این عکس مال تو، هم چند واسه 50 نفر دیگه هم بفرستم و هیچ کس نمیتونه ثابت کنه که این عکس واقعا مال کیه. همه ازش کپی داشتن ولی اصلا مفهوم نداشت. الان مالکیت معنا پیدا کرده ولی کپی هم هنوز میشه کرد. این خیلی مفهوم عظیمیه. در مورد کالاهای فیزیکی اینجوری بوده. اگر کالای مونالیزا تابلوش توی موزه لووره، من و شما که میریم اگر فلاش نزنیم میتونیم ازش عکس بگیریم و این عکسو داشته باشیم و بگیم این عکس واقعیش من گرفتم، ولی هنوز موزه لوور میتونه ثابت کنه که فیزیکیش دست منه، در حالی این مال منه. حالا تو عکسشو گرفتی خیلی هم خوب، یا اصلا هر کسی حق داره از روش پوستر این اصلشو درست کنه تو ابعاد فصل رو جنس اصل، ولی اصلیش اینه که دست منه. خب توی دیجیتال این امکان وجود نداشت. اگه من یه عکاسی بودم و می‌خواستم یه عکسو بفروشم خیلی کارم پیچیده بود. چه خریدار چه تولید کننده باید استفاده بقیه ازش رو محدود می‌کردن که این مال من بمونه. اگر شما یک عکس از صحنه خیلی باحال گرفته بودین و می‌فرستادینش برای من دیگه اگر می‌ذاشتمش تو وبلاگم بقیه هم سیو می‌کردن استفادهش می‌کردن و معلوم نبود اصلش مال کیه. این امکان بلاکچین، امکان امضای این که اصلش مال فلانیه رو فراهم کرده. این مفهوم NFTه. هرچه کریستی که یک از بزرگترین هرجای هنریه تصمیم گرفت یکی از کارهای بیپل رو به عنوان تجربه بذاره تو حراجیش. با $100 شروع کردن و فکر می‌کنم 2 هفته زمان داشت. خیلی زود رسید به 2.5 میلیون دلار و بعدش توی یه جنگ بیدینگ وار هر کسی هی قیمت بالا میگفت، در نهایت یکی به اسم متاکووان با اسم مستعار متاکووان تونست بخرتش. 69.3 میلیون دلار تو اون لحظه‌ای که پولشو داد، چون پولشو با اتریوم داده. و خب این خیلی خیلی اتفاق بزرگی بود، تبدیلش کرد به سومین هنرمند زنده گرون جهان. یه اثر دیجیتال فقط یه دونه جی پیگ رو. خیلی اتفاق بزرگیه. نقاش اصلی اسمش هست مایک وینکلمان و به اسم بیپل میشناسنش و همیشه خوشو میذاشت، نقاشیاشو میکشید دیجیتال و میذاشت توی جاهای مختلف آدم میتونن دانلود کنن، ولی الان در واقع یکیش رو فروخته. کریستی همونجوری که گفتم با اتر قبول میکرده پول رو، با $100 شروع شد و بعد خیلی سریع شد. 90 ثانیه آخر که اضافه کردن باعث شد که اینقدر قیمت بره بالا. جاستین سان که کسیه که مالک بیت تورنته، اون بیت دهنده دیگه بود. چی میگیم به بیت؟ حالا پیشنهاد دهنده پولی دیگه بود و با $250,000 کمتر در نهایت تو 20 ثانیه آخر به متاکووان باختش این محصول رو. چند تا چیز خیلی خیلی مهم اینجا هست که باید بحث کنیم. اولش اینه که الان عملا وارد یک دنیای جدیدی شدیم با این اتفاق و امکان فروش آثار هنری فراهم شده تو سطح‌های بسیار بالا. منظور فروش دیجیتال دیگه، آثار هنری دیجیتال. قبلا تو نمیتونستی یه جی پیگ رو انقدر گرون بفروشی، برای اینکه کسی که می‌خرید اگر استفادهش می‌کرد بقیه هم می‌تونن ورش دارن، اگر مخفیش نگه می‌داشت که ارزشی نداشت. در نتیجه این اولین باریه که یه اثر هنری، یه فایل انقدر گرون به شکل یک اثر هنری فروخته شده. دومش که به نظر من خیلی مهم و تاریخ ساز کاربرد جدیدی برای بلاکچینه. خیلی این بلاکچینی های حالا خیلی جدی هم ازشون میپرسی که بلاکچین چه کاربرد دیگه ای داره، خیلی از معقولاشون میگن هیچی. درسته که همه یه سری مد شده بود، شرکتشون یادن رو بلاکچین، با بلاکچین فلان چیز درست میکردن، فلان چیزشون رو بلاکچین بود و غیره و غیره و یه جور ماجیکال ورد خاصی بود، ولی عملا رفتن رو بلاکچین هیچ معنای خاصی نداشت. اما الان یه کاربرد جدیدی برای بلاکچین درست شده که در واقع روش مالکیت آثار هنری رو اثبات میکنن. همه این ها قبلا بوده ها، یعنی مالکیت اثبات چی همه اینا رو بلاکچین بوده ولی هیچ کدومش عملیاتی نشده بود. ولی الان میبینیم تو دنیای واقعی یکی مثل کریستی روی بلاکچین یه حراجی میکنه که سومین هنرمند گرون تاریخ در بین زنده ها رو مشخص میکنه. بذاریم ببینم ضبط هنوز ادامه داره. برگردم. آره. در نتیجه این مفهومی که من تونستم یه کاربرد جدیدی برای بلاکچین درست کنم خیلی مهم بوده. NFT هم قبل از این بوده، الان 2-3 سال فکر کنم 2017 اومد NFT نان فانجبل توکن و مثلا یه گربه درست می‌کردن رو بلاکچین می‌فروختن، گربه رو بزرگ می‌کردن می‌فروختن و از این کارا، ولی یه بازی گیکی بین کریپتویا بود بیشتر. الان که امکان سرمایه‌گذاری توی این لول در سطح آثار هنری دیجیتال به وجود اومده، واقعا یه قدم دیگه برای بلاکچینه. آدم‌ها چرا این کارو می‌کنن؟ یک، ممکنه شما به خاطر حمایت این کارو بکنید. من از هنرمند مورد علاقه‌ام اینجوری حمایت می‌کنم، کما اینکه الان ممکنه من بگم من هر کدوم از رادیو گیک ها رو به عنوان یک NFT میفروشم. شما میتونین رادیو گیک 120 رو با پرداخت 10 دلار بخرین و من تو بلاکچین میزنم که این 10 دلار فروخته شد به مثلا زهرا و من دارمش. دومیش اینه که زهرا که این رو داره، ممکنه بعد از 10 سال که جادی مرد و آثارش تازه درک شد و گرون شد و میخواستیم ببینیم ابراروان چی بود، بیاین و اون رو بفروشه به یکی دیگه. یعنی مستقل از حمایت میتونه سرمایه گذاری هم باشه. اتفاق جدیدتر باحالترش اینه که واقعا ممکنه که یک سری کالاهای فیزیکی هم حتی بیان تو بلاکچین فروش برن. مثلا شهرداری تهران بگه من برج آزادی رو به شکل یک NFT به 1,000,000 نفر میفروشم و آدمای سهامی تو اون به دست میارن. حالا برج آزادی ممکنه ارزش خاصی نداشته باشه، میدون آزادی منظورمه، ولی من خیلی دوستش دارم، ولی منظورم که در آینده اثبات شده نیست. ولی اگه همین کارو مثلا با مونالیزایی که مثال زدیم بکنه چی؟ من بگم من موزه لوف چون پول میخواد سهام مونالیزا رو میفروشه، میشه یه سرمایه گذاری. من به مقدار پولی که دارم از مونالیزا یه توکن میخرم، مثلا میگم 1,000,000 توکن داره، دوتاش دست منه. ممکنه یه روزی آمازونی نباشه، ممکنه یه روزی گوگلی نباشه، اپلی نباشه، ولی مونالیزا خواهد بود حداقل در طول من و نسل بعدی من. در نتیجه اون سهامی که من از مونالیزا خریدم فقط با تورم رشد خواهد کرد. ببینید کاربردهای خیلی متنوعی پیدا میکنه. چیزی که برای من خیلی خیلی هیجان انگیز بود این بود که این یه شکل جدیدی از مفهوم کپی رایت هم میاره. الان فلان اثر دیجیتال معلومه برای کیه، مال کیه، ولی همه حق دارن ازش استفاده کنن. قبلا اینجوری نبود. اگر من کپی رایت یه چیزی رو داشتم، از طریق محدود کردن کپی شدنش در واقع پول در می آوردم، ولی الان من مالکشم ولی همه حق استفاده دارن. حالا ممکنه من روش کپی رایتی بذارم که بگم از این فقط انقدر میشه کپی کرد، هر کی خواست کپی کنه بعد به من پول بده، ولی الزام وصف بودن این دوتا به هم حذف شده و من مفهوم مالکیت رو از مفهوم استفاده جدا کردم. یکی میتونه مالک یه چیزی باشه، کماکان همه میتونن ازش استفاده کنن. مثلا گل خداداد عزیزی رو چون خیلی دوست داریم، یکی میتونه بخره و بگه خداداد عزیزی در سال فلان، فکر کنم 74 5 6 6 مثلا گل زد به استرالیا، در نتیجه اون گل رو من چون خیلی دوست دارم میخرم، شاید یک روزی هم فروختمش، ولی همه هم حق دارن تو سایتشون همون گل رو بذارن، همون فیلمو پخش کنن، تلویزیون هم میتونه پخش کنه. جدا شدن مفهوم مالکیت از مفهوم استفاده و حق استفاده خیلی مفهومه به نظرم جالبیه. الان تیمای ورزشی هم خیلی این کارو میکنن، مثلا میگن لبرون فلان گلی که زد خیلی قشنگ بود رو ما بعد از بازی میذاریم حراج و یه طرفدار 6000 دلار میخره برای اینکه به تیمش کمک کرده باشه و همیشه هم ادعا میکنه که اون گل مال منه، همه جا میتونن نشونش بدن، همه کار بکنن، ولی مال منه. از اون طرف هم دیجیتال شدن یک سری فیچرهایی به شما میده دیگه، مثلا امکان سود بردن مجدد از سود بردن مالک بعدی. مثلا من الان اگه نقاشی هنری رو بکشم و بفروشم، خب پولش میرسه به من، ولی اگه یه مدتی بعد خیلی گرونتر بشه دوباره بفروشه اون یارو به یکی دیگه، دیگه به من پولی نمیرسه به عنوان هنرمند. ولی توی دیجیتال میتونیم این کارو بکنیم، یعنی میتونیم بگیم که مثلا همین آثار بیپل اینجوری الان هر باری که فروش میره 2% سودش میرسه به خود بیپل، در نتیجه در واقع بیپل همیشه 2% از سودش هم فکر کنم نه 2% از کل مبلغ فروش میرسه به بیپل فکر کنم، و در نتیجه همیشه از اثری که خلق کرده سود میبره. اگر میخواییم بیشتر در موردش بدونین، خیلی توصیه میکنم که NFT رو سرچ کنین، نان فانجبل توکن، و همچنین سایت های زیادی هم هستن برای فروش آثار هنری. مثلا یکی از خیلی مشهوراش نیفتی گیتوی، البته نیفتی گیتوی جای خیلی حرفه‌ای تره، فقط هنرمندای شناخته شده است فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، ولی چی اوشن و اینا هم هستن. NFT رو مثل نیفتی میخونن دیگه، NIFTY، gateway.com یه نگاه بندازین و میبینین که آثار دیجیتال رو دارن چقدر گرون میفروشن. اتفاقا خود بیپل هم حتی مدعیه که واقعا شاید ما درگیر یک بابل هستیم، از این حبابایی که تو ایران هی میگن حباب نه، حباب واقعی که واقعا یه روزی خواهد ترکید، نه فقط بدبخت بشن. مثلا یک الان صفحه اول نیفتی گیتوی رو باز کردم، یه اثر هنری هست که از این مجسمه گچی های مدل فرشته اینا سوتو دارن با هم سلام علیک میکنن یا دارن یه انگولی به هم میکنن نمیدونم، ولی اسمش هست بیتکوین انجل. اون دوتا مجسمه مدل قدیمی هن، دورشون یه بیتکوین بزرگیه با بالاش داره پرواز میکنه. اینو مثلا میگه من 1602 تاشو تا حالا فروختم و 4000 دلار یه جی پگو. پس شما یه اثر میتونین چند بارم بفروشین، بس یه چند تا توکن درست کنین. کما اینکه متا اسم یارو چی بود؟ متاکووان که اثر هنری بیپلو خریدم میتونه این کارو بکنه، میتونه بگه من این اثری که 69 میلیون دلار خریدم و مهمترین اثر تاریخه رو الان تبدیل کردم به 69 ببخشید به 1 میلیون توکن 69 دلاری هر کی میخواد بخره و حراجه، در نتیجه میتونه قیمتش بره واقعا بالاتر، کلی هم سود کنه. حتی از سود حرف زدم در مورد متاکووان هم حرف بزنم. متاکووان یه یاروی تیپ بچه پولدار، ساعت، کچلوار، جوراب ولی فکر کنم نداره و تیپیک هندی، قیافه هندیه، پوست نسبتاً تیره با ریش و ایناست. و اینی که میگیم ریسیست نیست چون خودش هم خیلی روش تاکید داره. اصلا میگه که دلایلی که من وارد این بازی شدم و این رو خریدم این بود که به غربی ها نشون بدم که شرقی ها هم الان میتونن از این کارها بکنن و یه نفری با پوست تیره تر هم امکان داره که بیاد این رو بخره. آدم خیلی بامزه ای هم است. با اسم متاکووان شرکت کرده، با اسم متاکووان خریده، آیدیشه در واقع متاکووان و مفاهیم خیلی بامزه ای هم پشت این اسمش هست. تا 2012 آدم فقیری بوده و هیچ پولی نداشته. در 2021 میتونه 69 میلیون دلار پول بده و یک جی پی بخره. چجوری؟ با بیت کوین. آدمی بوده که دنیای بیت کوین رو دیده، 2012 وارد شده، با بیت کوین البته پولدار نشده. و یه چیز زده، خیلی خیلی فیچرهای آینده جهان رو میدیده و فعال کار میکرده. مثلا یه سیستمی درست کرده که آدم میتونن توش اکسچنج کنن کویناشون همون سالها تو کانادا. ای کوین یا چنین چیزی. بعد مثلا یه شرکت زده که وندینگ ماشینای بیت کوین در واقع ATM های بیت کوینی میذاشه در همه کشورهای مختلف. ولی هنرش دیدن سریع اپورتونتی های آینده بوده. مثلا اتریوم رو اولین نفرهایی بوده که کشف کرده، تو عرضه اول اتریوم کلی اتریوم خریده و با اون در واقع خیلی 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 پولدار شده. الان یه جایزه 500 هزار دلاری هم گذاشته، جایزه نیست البته، حقوقه، برای 5 نفری که در یک سال مطالب خیلی خوبی در مورد NFT تولید کنن و این جور چیزها. البته یه جاهای کارش هم میلنگه. مثلا نکتهش اینه که متاکووان که اسم واقعیش رو من حتما دارم، ویکنش سوندارسان، الان توی سنگاپور فکر کنم زندگی میکنه و تامیله. ولی متاکووان چی میخواستم بگم؟ آها، خطرات پشتش. آثار زیادی از بیپل قبلا خریده بوده. این توی دلالای هنری زیاد هست. قبلا که بیپل خیلی شناخته شده نبود، مقدار زیادی چیز از بیپل میخره. همچنین بیپل با این مستقیما کار میکنه. یه سکه‌ای دارن به اسم بی 20 اگر اشتباه نکنم، بی بزرگ انگلیسی، عدد 20. با بی 20 آثار به طور خاص بیپل رو خرید فروش میکردن و در نتیجه سرمایه زیادی رو آثار دیگه بیپل داره. وقتی الان میاد یه تابلوتو میخره 69 میلیون تومان، بیپل یهو میشه یک هنرمند خیلی گرونتر و در نتیجه تمام آثاری که فروختم گرون میشه، سکه گرون میشه. کما اینکه فکر کنم سود کل متاکووان از گرون شدن سکه های بی 20 تقریبا پوشش میده 69 میلیون دلار خریدن این رو. و همونجوری که میگه حالا در واقع از قدیم هم NFT بوده و متاکووان خیلی هم زود وارد NFT شده و خودش روش میده. از جمله نیان کت رو اگه بشناسین، اون گربه رنگ و رنگیه که دورش چه رنگ و رنگی، از میمای اولیه تاریخ میمهای اینترنتیه. نیان کت 600 هزار دلار فروش رفته. یه چیز جالب دیگه در مورد متاکووان اینه که یه مصاحبه خیلی بامزه‌ای داره. آدم واقعا متفکر و باحالیه. توضیح میده که چرا به اسم متاکووان شرکت کردم و به اسم خودم شرکت نکردم. ایدهش اینه که اولا منو به اسم متاکووان میشناسن، مثل منی که اسم جادی شرکت میکنم اگه بکنم. ولی ایده بامزه تر اینه که من یه آدمی ام پشت هویت متاکووان. الزاما متاکووان تا آخر عمر من قرار نیست فقط توسط من مدیریت بشه. شاید یه زمانی مثلا سری آدم رو استخدام کنم، اکانت متاکووان رو بچرخونه. شاید اصلا یه زمانی من نباشم، یکی دیگه متاکووان باشه. مفهوم متاکووان رو جدا کرده از مفهوم فیزیکی بشری خودش. مثل اینکه الان من بگم یه مفهومی دیگه داریم به اسم جادی، که خب دیگه من میتونم آدم‌ها رو انتخاب کنم، اونا پادکست گیکو ادامه بدن، پادکست جادی درست کنن، یا اصلا من برم کنار یکی دیگه درست کنه و خودم هی مخفی تر بشم. یه وقتی دیگه شما نمیدونی پشت این اکانت کیه. یه جادیه که در طول زمان ادامه داره. امیدوارم که حاکمان و رؤسا به این فکر نیفتن، چون خیلی ایده خوبیه رهبر یک کشور است دیجیتال باشه که دیگه لازم نباشه دیگه آپدیت بیاد و یه شورای از توییتاشو بزنن و نظراتشو بگن و اینا، اصلا لازم نباشه که خودش فعالیت زیادی بکنه. یه کشوری واقعا میتونیم فانتزی اینجوری توی رمانی درست کنیم. یه نکته آخر در مورد NFT هم بگم که به نظرم خیلی جذابه، اینه که اگر آثار هنری دیجیتال درست میکنین میتونین بهش فکر کنین. الان که خیلی رو بورسه و هر چیزی رو دارم میفروشم، میگم من 4000 تا از این دایره ها رو میخوام بفروشم، یکی میخره $1، کما اینکه بیپل فکر کنم یه بار 1000 تا از نقاشیاشو هر کدومو $1 گذاشته بود حراج، مردم ریختن خریدن و الان چند $10,000 احتمالاً هر کدوم از اونا فروش میره. شما هم اگه اثر دیجیتال درست میکنین، هر چیز دیجیتالی رو، ایده بدی نیست که سعی کنین بفروشینش واقعا در یک بازار جهانی. حالا بازم فلاکت های ایران هست که کریدیت کارت ندارین و اینا، ولی به هر حال میشه تلاش کرد. چیزای غیر دیجیتال هم میفروشن. مثلا دیروز یه کمدیانی که ما هم خیلی دوستش داریم، مانتی پیتون، یکی از هنرپیشه‌هاش که در واقع زبان پایتون از اون سریال یا حالا مجموعه فیلم ها اومده، یه پولی رو تو لندن فروخته. میگه من این پولا رو یه توکن درست کردم که ادعا میکنم این پول است، حالا عکس پول توشه یا هشتگشه یا هر چیزه، و من این رو فروختم تو چیز. حتی اگه بیان دستگیرش کنن که شما حق نداشتین اینو بفروشین، ایدهشونه که خب یکی خریده و الان دیگه تو بلاک چینه، هیچ کسی نمیتونه حذفش کنه. ماکسیمم اینه که اون که خریده خیلی احمقه، ولی اونم ایدهشونه که خب چیز باحالیه، من میخرمش، شاید بعدا من فروختمش. درنچه هر چیزی رو میتونین توکن کنین، کم کم بفروشین و ما این رو بیشتر و بیشتر خواهیم دید. ولی اگر شما هنرمند دیجیتال هستین، فرصت بسیار 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 جالبیه که ازش استفاده کنین و آثارتون رو بفروشین در عین اینکه پخش هم میکنین. گفتم جذاب‌ترین قسمتش برای من یک کاربرد جدید بلاکچینه. حالا توی اتریوم داره کار میکنه، ولی یک مفهوم جدیدیه و گسترده میشه به تمام عموم مردم، نه فقط تکنولوژیستایی که حالا گربه میفروشن میخرن. توی کریستی واقعا فروش میره و خب دیگه نگاه بهش جدیه وقتی سومین هنرمند زنده گرون جهان رو خلق کرده. دومیش اینه که مفهوم مالکیت رو جدا میکنه از مفهوم استفاده. قبلا این دو مفهوم خیلی به هم وصل بودن. خلاصه نیفتی گیتوی هم بریم ببینین یا جاهای دیگه. این رادیو گیک این شماره بود، فکرم خیلی طولانیه ولی بحث های مهمی بود. تبریک ها و تقبیح هاش هم طولانیه براتون میگم و به نظرم قسمت خوبیه. از طرف محمد، از طریق من، روز جهانی زن یعنی 8 مارس رو به همسرش که سی تی او یه استارتاپ کوچیکه و البته صمیمی ترین دوستش فرزانه تبریک میگه. با افتخار بگم که همیشه در تلاش و پشت کار الگوی من بود. اگه پارتنرتون الگوتونه، خیلی وضعتون خوبه. سینا چند سال منتظره یکی پیدا بشه که رادیو گیک بگوشه که بهش تولدش رو تبریک بگه توش و بگم هیچ کی پیدا نشد. اگه کسی بود تبریک میخواست از طرف سینا، من بهش تبریک بگم. خیلی هم فکر خوبیه. یا من از طرف سینا بهش تبریک. 19 اسفند تولد فرید خانومه که بیشتر به اسم ماه بانو صداش میکنیم. ایشون فکر کنم 51 ساله میشن اگه اشتباه نکنم، از طرف محمد شاگرد 19 سالش تبریک میگیم فریده خانم. از طرف نادر به دوست دخترش که اسمشون نسیمه که سال روز تولدش 9 فروردینم تبریک میگم. 29 اسفند تولد امیر پی آر جی ام پروگرام یا پروگرامر که از طرف خودش جادی و سینا بهش تبریک میگیم. مسعود گفت توی پادکست جدید تولد دوست دخترم الهه که قلب فوق العاده مهربونی داره رو تبریک بگم. تولدشون 5 فروردینه. تبریک میگم الهه، قلب مهربون تو حفظ کن. همسر عزیزم سمان جان، سال نو مبارک، مرسی کنارم بودی، به شوق تو نفس میکشم، خیلی دوستت دارم. از طرف جلال فرخی، کم کم داره جدی میشه تبریکم. از تولد پرهام که 16 اسفندرم تبریک بگم، از طرف خودم و سینا. پیمکس 23 اسفند از طرف دوستان و همکاران گیکش، اشکان ارباب تاریکی و مژده تبریک میگه تولد تو پیمکس جان. من احسانم، فرانت اند کارم و سربازم، الان عشقم منصوره رو که 25 اسفنده میشه تبریک بگی تولدشو؟ بله تولدت مبارک منصوره، از طرف احسان و سینا و جادی. محسن شفیعی هم یه ایمیل داده بود برای شماره 98 تبریک خواسته بود که من یادم رفت بگم. درنش الان ایمیلشو دیدم. محسن شفیعی جان دوستت داریم، ببخشید که یادمون رفت، امیدواریم که به هم نخورده باشه تولد تو عشقت. کسرا گفتم می‌خواستم دومین سالگرد با هم بودنمون رو به خودم و سفدا تبریک بگم، بدون که خیلی دوستت دارم. به من یا به سفداست؟ به هر حال احتمالاً به سفداست، حتما به سفداست. مرسی کسرا. میلاد گفته می‌خواستم لطف کنی تولد همکارم عمو سهراب که 8 فروردین از طرف آقا میلادی بهش تبریک بگی. ما با هم از سر کار برمیگشتیم، تنها تفریحمون گوش کردن به رادیو گیک و شنیدن صدا و عقاید جالب من بود. از آموزشات و هک‌هات هم کلی استفاده می‌کنیم. از هک‌ها استفاده مشکوک نکنید. من چه هکم درس ندادم. ناتاس رو شاد میگی. به هر حال من این چند وقت گفتم خیلی 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 خودم هم درگیر بازی‌های هکری شدم. همه‌شون چیزایی هستند که در واقع مسابقات آفیشیالن یا جاهایی هستند که میگن ما رو هک کنیم و به ما خبر بدین اشکالاتمون رو. هیچ کدومش هیچ وقت به هیچ شکلی به جایی که دسترسی ندارین از نظر قانونی نباید حتی تست کنین هک کردنش رو. پوریا گفته امروز 29 اسفند تولد 30 سالگیمه، به خودم تبریک میگم، سینا هم به تبریک میگه، جادی هم به تبریک میگه، ولی نمیدونم چی در بین 30 تا 40 در انتظارمه. هیجان دارم، استرس دارم، هم امید هم استراب. گفتم با همه کسایی که تولد 30 سالگیشونه و به رادیو گوش میدن حسم رو به اشتراک بذارم. مرسی از حست پوریا جان. 30 سالگی بسیار بسیار خوبه. واقعیت هم اینه که هرچی سنت میره بالاتر وضع بهتر میشه. حداقل تا اینجا که من 42 سالمه این شکلی بوده. دلیلش هم اینه که یک، تو 30 تا 40 شروع میکنی مستقل واقعی میشی، زندگی خودتو پیش میبری، تصمیمای خودتو میگیری. از 40 به بعد تازه میفهمی که اون کارهای مهملی که میکردین و نگرانی ها و اینا مهمل بوده. یه دیونه خونه ای هست و ما افتادیم توش و داریم پیش میریم دیگه، خیلی استرسی نداره واقعا هیچی. فلاکت فلاکت فلاکتش هم یه لبخندی میزنیم و سعی میکنیم خوب باشیم، به همین سادگی. حسن گفته تولد من 10 فروردینه، تقریبا کسی به جز جادی و سینا به من تبریک نمیگه. اینو خودم اضافه کردم. بنابراین تو رادیو گیک بعدی تولدم رو تبریک بگو. تولدت مبارک حسن جون. آخریش هم مال بهار است. تولد خودم رو به خودم تبریک میگم. من، سینا و حسن هم به تو تبریک میگیم بهاره عزیز. از طرف بهاره که قراره مامان بشه ولی دوست نداره بهش بگن مامان. آدم فقط وقتی بهش میگن مامان که دوست داره بهش بگن مامان، حتی اگه بچه نداشته باشه. شما میتونید یه بچه داشته باشین در نقش همراه زندگیتون. خیلی لازم نیست بریم تو نقش مامان. به نظرم آدم هر نقشی رو میپذیره بازی میکنه. نقش بازنده رو بازی نکنیم. حتی هر چقدرم بچه شد. چیکار میتونیم بکنیم؟ همون شوی گفتم یه گیری کردیم دیگه. دیگه حالا نمی کردیم بهتر بود، ولی به هر حال یه گیری کردیم. روی رو حفظ کنین و آدم های خوبی باشین. در نهایت چیزی که میمونه خودتون و خودتون و وجدانت. بخندین و شاد باشین که بهترین چیزیه که داریم. سال 2000تونم مبارک. کاش به جای اینکه بگن امسال اول قرن، اول قرن نیست، یکی پیدا میشد میگفتش که بگیم 2000 یا بگیم 1400. تو فرم یه جوری 2000 بنویسیم، یه صفر باید بنویسیم. مثلا 2-0 هم خیلی کامپیوتریه. ما الان 1-1 صفریم. 0-11 یه شوخی خیلی بود زمان ما، میگفتم با خط 11 رفتم، یعنی با پیاده رفتم. خطای اتوبوس خط داشتن، فکر کنم که خطا اسم ندارن یا اسما خط ندارن، در واقع شماره ندارن. بذارین این ماشینه بره بقیه نظرات هم بگم. در مورد قرن حرف نزدیم. متاسفانه مؤسسه ژئوفیزیک در این حوزه وارد شده و گفته که امسال قرن جدید نیست، سال بعد قرن جدیده. ما هم باید به مؤسسه ژئوفیزیک گوش بدیم. ولی دو سه تا بحث رو دقت کنین. یک، چی میشه اگه هم امسال قرن جدید باشه هم سال بعد؟ وقتی باحاله چرا نباشه؟ دو، ما از صفر شروع میکنیم شمردن. اگه برنامه‌نویس های سی هستیم از صفر شروع میکنیم و پایتون و همه تقریبا برنامه‌نویسی به جز بیسیک و پاسکال فکر کنم، از صفر شروع میکنیم شمردن. در نتیجه وقتی به 100 میرسیم 100 تا رد شده. سه، باید ببینین اون اتفاقی که تاریخ رو ساخته، که مثلا تو اسلام میگن مهاجرت از فلان جا به فلان جا، جهت قبله عوض شده، یه همچین چیزیه، دقیقاً هم نیست. فرداش گفتن که ما سال اوله، یا نه یه سال که گذشته گفتن وارد سال اولش شدیم. این نکته تعیین میکنه که اونجا چی شده. از اون ور وقتی بچه به دنیا میاد بچه 0 سالشه، بچه 1 ساله به دنیا نمیاد. خلاصه مخلص ژئوفیزیک هم هستیم. یه بحث خیلی مهمه دیگه هم ادبیاته. وقتی میگن از دور یکی میاد که قامتش چون سرو و ابروانش چون کمانه و مژگان بلندش مثل تیرهایی که زیر اون کمان به سمت من نشانه رفتن، شما پا نمیشین بگین نه من مؤسسه ژو فیزیکم، من مؤسسه ژو انسانم و انسان نمیتونه این شکلی باشه، ماکسیموم قد ثبت شده 2 متر و 30 سانته و مژه ها نمیتونن پرت چن چون وصلن به چش و ابرو الاستیک نیست که بتونه جای کمان کار کنه. شماشون میگین وای چه قشنگ. در مورد قرنم نظر من همینه، 1400 شده، وای چه قشنگ. قرنتون مبارک، سال بعدم به افتخار ژئوفیزیک، قرنتون مبارک. یادم باشه که خورشید یه دور چرخیده دور ما، ما دور خورشید، ما دور هم دیگه. سخت نگیر، زندگی همینه. جادی بودم از رادیو. زنگوله رو بزنیم، فهمیدم اخیرا نباید بگیم فالو کنیم، باید بگیم رو زنگوله کلیک کنیم.